خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. خب در داستان حضرت هود عرض کردیم که قوم عاد یا آکد، که البته دو تا قوم عاد، دو تا تمدن بوده، یه تمدن اولیه بوده که خود قرآن میگه عادن الاولا، عاد اولا، عاد اولی، بعد یه تمدن حالا اون منقرض میشه یا چی میشه که بعد یه عاد دومی به وجود میاد که حضرت هود در این عاد دومی مبعوث میشه. خب قسمتی از داستانشو خوندیم تا رسیدیم به اینجا که قوم حضرت هود در مقابل دعوت ایشون گفتن که تو برای ما معجزه نیاوردی و ما هم به خاطر حرف تو بت‌هامون رو رها نمی کنیم و ما به تو ایمان نداریم. و ما نظرمون در مورد تو اینه که خدایان ما بلایی بر سر تو آوردند، به خاطر بدگویی از اونها به تو صدمه وارد کردن. حضرت هود علیه السلام فرمود که انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون من دونه فکیدون جمیعا ثم لا تنظرون. گو خدا رو شاهد میگیرم، شما هم شاهد باشید که من بیزارم از آنچه شما شرک می‌ورزید من دونهی، جدای از خدا. فکیدون جمیعاً، پس همگی در مورد من کید کنید، نقشه بکشید برای کشتنم. ثم لا تنظرون، بعد مهلت ندید به من. که گفتیم این معجزه حضرت هود بود که اصطلاحاً بهش میگن تعجیز. تعجیز یعنی عاجز دانستن یا عاجز کردن طرف. به اصطلاح امروزی بگن هیچ غلطی نمیتونی کنی، اگه میتونی کن. یه همچین حالتی رو میگن تعجیز، یعنی تو خیلی کوچیکتر از اونی که بخوای صدمه‌ای به من برسونی، تو عاجزتر از آنی. بعد اینا چون قدرتمند بودند، خیلی قوی هیکل و قد بلند، یعنی از نظر بدنی قدرت خیلی بالایی داشتن، بعد حضرت هود به تنهایی جلو اینا بایسته بگه شما هیچ کاری نمیتونید کنید، همگیتون رو هم، یعنی یه معجزه‌ایه. معجزه‌ای گفت ببینید میتونید صدمه من بزنید. بعد عرض کردیم که میگه نه خودتون نه خدایانتون، چون شاهد گرفت خدا رو و اینا رو که من از همه بت‌های شما بیزارم، ببینم چیکار می‌خواید کنید. بعد نکته گفتیم یه موقع طرف از مرگ نمی‌ترسه، یعنی یه نفر جلوی سپاه وا میسته رجز می‌خونه، میگه آخرش کشته میشم، ولی اینجا اینو نمیگه حضرت هود. حضرت هود میگه شما نمیتونید کاری کنید، نه که من از مردن نمیترسم، شما هیچ کاری در مورد من نمیتونید انجام بدید. چون پشت سرش میفرماد انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الله و آخذم به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. من توکل کردم بر پروردگار الله که پروردگار من و شماست. توکل گفتیم به معنی گرفتن وکیله. وقتی انسان خدا رو وکیل خودش میگیره که در همه امور خدا وکیل منه، بعد اگر کسی حقیقتاً توکل کنه میشه چی؟ همین جوری که آقا امیرالمومنین تو جنگ ها، جنگ جمل وقتی متلاشی شد لشکرشون، طرف بصره بود، اینا فرار کردن تو بصره شکست خورده ها، بعد امیرالمومنین هم وارد بصره شد، اینا تو خونه ها و قایم شده بودن، یعنی شهر آشوب بود. حضرت با یه پیراهن تو کوچه های بصره راه میرفت، گفتن آقا چی کار میکنی؟ شهر پر از دشمن، تو با یه پیراهن؟ فرمود اتفاقی نمیفته. توکل وقتی باشه، تو اونا بالاتر از توکل، حد توکل ماله. یا یه جایی حضرت میرفت باز خطر بود، تاریکی شب دیدی کسی پشت سرش میاد، فرمود کیه؟ قمبر گفت قربانش برم، گفت قمبر هستم آقا جان. گفت کجا میای قمبر؟ گفت میخوام مراقب باشم یه موقع کسی تو دل شب آسیب نزنه، ترور نکنه شما رو. فرمود قمبر از بلای آسمانی میخوای جلوگیری کنی یا از بلای زمینی؟ گفت آقا جان آسمانی رو که من نمیتونم، من از بلای زمینی میخوام جلوگیری کنم. گفت بلای زمینی مگه به غیر اذن آسمانه؟ برو استراحت کن. توکل توکل تو علی الله، اگر کسی خدا رو وکیل بگیره بعد میدونه اون چی براش پیش میاد خیره. انی توکل تو علی الله ربی و ربکم، پروردگار من و پروردگار شماست. یه نکته ای داره اینجا، گفت اللهی که رب من و رب شماست. چون رب ماست اختیار ما به دست اونه، پروردگار شما هم هست، قبول داشته باشید یا نداشته باشید، اختیار شما هم به دست اوست. بعد می فرماد ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ دابه ای نیست، جنبنده ای نیست، مگر اینکه او یعنی حق تعالی ناصیه او را در دست گرفته. ناصیه یعنی موی پیشانی. آقا موی پیشانی کسی رو بگیری هر جا که بخوای میتونی بکشیشو، پیشانی خصوصیتی داره توی حرکت های انسانی. یادمه یه چیزی بود، ما آموزش نظامی میدیدیم، مربیمون به یه نفر نمیدونم چه خطایی کرد، گفت بشین ببینم، بشین رو دوتا پات، بعد این شستشو گذاشت اینجای پیشونی، این گفت بلند شو. آقا اینم آدم رشیدی، هر کاری کرد نتونست بلند شه. پیشونی رو، پیشونی یه حالت خاصی داره، هر کاری کرد، ما هم امتحان کردیم بعدن این کارو، کسی بشینه رو دوتا پاش، این انگشتو فشار بده تو پیشونیش با یه انگشت، هر چی کرد بکنه میتونه بلند شه. میگه هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه پیشانیش دابه، یعنی جنبنده، هر چی که به جنبه، پشش، نمیدونم حشرات، درنده، گزنده، انسان، حیوان، پیشانیش به دست خداست. یعنی هر جایی که خدا بخواد میکشه او رو. اگه به این برسی، به این برسی که پیشانی هر کسی به دست خداست، هیچ کسی بی اذن خدا نمیتونه کاری کنه. ما من دابتن الله هو و آخذون به ناسیته ها این ربی علی صراط مستقیم. انسان موحد میگه موحد چه شمشیر هندی نهی بر سرش چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش. شمشیر بگیری بالا سرش یا پول بریزی زیر پاش، هراس و امیدش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. از هیچ احدی نمیترسه چون میدونه دست خداست. تا خدا نخواهی نمیتونه کاری کنه. تا خدا نخواد خون از دماغ یه نفر باز نمیشه. اینکه حضرت هود فرمود که ربی و ربکم، رب من و رب شماست، یعنی اختیار شما دست خودتون نیست، الان میتونید کاری کنید بیایید بسم الله. گفت ببینید هیچ کار نمیتونید کنید. خیلی مهمه. انسان موحد حراس و امیدش نباشد ز کس، نه از کسی میترسه نه امید داره به کسی، نه منت کسی رو میکشه. بر این است بنیاد توحید و بس. همین آیه رو بهش برسیم خیلی ها. ما من دابتن الله و آخذون به ناسیته ها. جنبنده ای نیست مگر پیشانیش در ید قدرت خداست. بدن ربی علی صراط مستقیم. پروردگار من بر صراط مستقیم است. آقا این خدا بر صراط مستقیمه یعنی چی؟ خدا چجوری بر صراط مستقیمه؟ یه نکته ای رو بگیم در مورد کار خدا. عزیزان کار خدا گاهی وقت عقل ما نمیرسه اصلا به کارهای خدا، چون عقل ما فقط سود و زیان خودمون اونم همون لحظه رو میفهمه، بیشتر از اونو نمیفهمه. مثلا چرا همه انسان ها زیبا نیستن؟ بعضی ها زشتن. زشت هستن یا نه؟ ولی خیلی زشتن، درسته؟ بعضی ها متوسطن، بعضی ها زیبان، بعضی ها خیلی زیبان، بعضی ها خیلی قویان، بعضی ها متوسطن، بعضی ها ضعیفن، بعضی ها باهوشن. اینا رو خدا چرا اینجوری آفریده؟ بعضی ها خیلی باهوشن، بعضی ها خیلی کودنن، بعضی ها ثروتمندن، خیلی ثروتمندن، بعضی ها فقیرن. آقا چرا همه انسان ها مثل هم نیستن؟ این عدالته؟ عدالت فکر کرده مثلا همه مثل هم باید باشن. این چیه؟ بیچاره فکر میکنه همه انسان ها باید مثل هم باشن. اگه یکی بالا پایین باشه میگه این چه عدالتیه؟ کار خدا بنا نیست با قیاس عقل جناب عالی بره جلو، که بنا نیست با قیاس عقل تو جلو بره. حالا اما یه سری چیزا هست برای همه یکسانه، با تمام این تفاوتهایی که دارن، این بالا پایینایی که هست، یک سری چیزا برای همه یکسانه. ان ربی علی صراط مستقیم، پیشونی هر کسی به دست اوست و او بر صراط مستقیمه، او میکشه اینها رو. حالا به کدوم طرف میکشه؟ یه روایتی از امیرالمومنین هست در ذیل این آیه در مورد این که ان ربی علی صراط مستقیم، میفهمد یعنی خداوند در جزا دادن احسان رو احسان جواب میده، زشتی رو زشتی جواب میده، برای همه هم یکسانه. آقا این نظام این عالم نظام عدله، امکان نداره کسی خطا کنه چوب نخوره، از راه نداره. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره خوبی کنه میبینه خودش، مثقال ذره ای هم بدی کنه میبینه. لازمم نیست دیگران ببینن یا نبینن ها، از اون طرف میکنه یواشکی انجو هیچکی ندید. میدونی مثل چی میمونه این که میگه هیچکی ندید؟ مثل این که یک مثلا لیوان پر سمه، یواشکی میخوره میگه هیچکی ندید. بابا پوست خودت کنده میشه، چی هیچکی ندید؟ این نظام و عالم هر کی اون سمو بخوره میکششو، یکسانه برا همه. جزایی که خدا میده، میگه تو این دنیا سر طرف میاد، بعضیاش میمونه برای آخرت، اونایی که میمونه اونور خیلی سخته. اونایی که تو همین دنیا میخوره طرف خوبه، تازه خوبه که میگم یعنی نسبت به اون خوبه، نه این که حالا چون بعضیا خیلی سخته. ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیمه. هر کاری کنی جزاشو میبینی، هر کاری کنی. اون تا یه موقع مینی طول میکشه. خداوند به حضرت موسی وحی کرد، موسی با کسی زنا نکن و الا با نسلت زنا میشود، با دخترت، با نوت مثلا. نظام نظام عدل، همونو برات پیش میاره. میگه آقا مگه تو انجام ندادی این کارو؟ خب بله. میگه این کار خوب بود؟ خوب بود که انجام دادی، خب برای خودت هم پیش میاد. نظام نظام عدل، راه فراری هم نیست. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کرد. حکومت خدا هم چی؟ الحکم العدل، حاکم عادله. هر کی خطا کنه میخوره. انبیا مرسلین اینا اگر چوب نمیخورن چون خطا نمیکنن. فعلا نظام عالم سم و هر کی بخوره هلاکش میکنه. این آدم خوبیه بخوره کارش نمیشه، چرا؟ اون آدم بعده چی؟ اون بخوره اونم کارش میشه، فرق نمیکنه. خب فرمود انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الله و آخذم به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. جنبنده ای نیست مگر پیشانیش به دست قدرت خداست. تو دعا کمیل میخونی یا من بیدهی ناصیتی، ای کسی که ناصیه من به دست اوست. یا من بیدهی فقری و فاقتی، یا من بیدهی ناصیتی، یا علی من به فقری و فاقتی. توی یه روایتی داره، در فکر کنم در مفاتی هم آمده روایتش، شیخ عباس قومی اونجا هم نقل کرده که شخصی رسید خدمت امام، آقا بهش فرمود که فسق بالله عز و جل، تمام امیدت به خدا باشه، ثقه داشته باش، امید داشته باش، و اخلص من الولال ائمتک الطاهرین، و ولایت تو برای امامان اهل بیت خالص کن، واقعا دوستشون داشته باش. بعد فرمود شیعیان ما اگر در دل وحوش بیابان در قلب دشمنان قرار بگیرن با ولایت ما به سلامتی خارج میشن. شیعیان ما در سخت‌ترین شرایط قرار بگیرن خدا اونا رو به راحتی از اونجا خارج میکنه. خب حالا اینجا یکی دوتا نکته است. از آقا امیرالمومنین روایت شده در ذیل همین آیه، پرسیدن که آقا آیا در قرآن معما وجود داره؟ معما تو کتابای قدیم زیاد بود، مثلا میگه که به دندان گرفته لب حبیب، به دندان گرفته لب حبیب معمای اسم حسنه، حسن در میاد. آقا چجوری حسن در میاد؟ دندان به عربی میشه سن، اسنان یعنی چی؟ دندان ها. سن میشه چی؟ دندان. گرفته پس سن گرفته چی رو؟ لب حبیب رو. لب حبیب چیه؟ هی حسنیه. هی حسنی رو به چسونی به سن میشه حسن، معماست. یا میگه مثلا شمسلاسه طلبیدم ز سلاسین لایش، به پدر وجه نشان داد که لا یمکن له. یعنی چی؟ شم یعنی چی بگید؟ بو. شم سلاسه میشه چند؟ سلاسه میشه سه، پس میشه چی؟ بوسه. شم سلاسه، شم یعنی بو، سلاسه یعنی سه، میشه بوسه. طلبیدم ز سلاسین لایش، سلاسین میشه چی؟ سی. لا میشه چی؟ نه، پس میشه سینه. شم سلاسه طلبیدم ز سلاسین لایش، بوسه طلبیدم از سینهش، به پدر وجه نشان داد. پدر میشه چی؟ عربیش اب. وجه میشه چی؟ رو، میشه ابرو. به پدر وجه به ابرو نشان داد که لا یمکن له، امکانش نیست، معماست دیگه. از امیرالمومنین پرسیدن آقا معما تو قرآن آمده؟ فرمود بله، در سوره هود، در کلام حضرت هود میفرماد ما من دابتن الله هو آخذم به ناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه هو پیشانی دابه رو گرفته. پیشانی دابه چیه؟ ده. هو ده رو بگیره میشه هود، اسم هود در میاد. کلامم کلام چیه؟ حضرت هوده. فرمود بله تو قرآن، قرآن دیگه. بعد خیلی سال پیش بود یه وقتی من این آیه اینو میخوندم، این حدیثو، بیشتر از 30 سال پیش، گفتم خدای کلام تو خیلی رمز درش هست، آیا میشه یه رمز دیگه هم تو این آیه باشه؟ مثلا همین معماگونه. و یک دفعه دیدم که بله. مامن دابتن، ده دابه رو یادداشت کنید، ده. خب بعدش 5 تا حرف ازش کم کنید، حرف ششمی رو بنویسید. چی میشه حرف ششم؟ بگید به من. دابه، ده رو بنویس، 5 تا حرف کم کن. حرف ششمی چیه؟ الف. آ میشه دیگه ها. 5 تا حرف بعدش کم کن. حرف ششمیش چیه؟ ب. با. 5 تا حرف کم کن. هی آخر چی اسمش چی؟ دابه. دوباره کلمه دابه در میاد. بعد حالا مخ بخون چی میشه؟ اینجوری بخونی میشه ما من دابتن ان ربی علی صراط مستقیم، اصلا جنبنده ای نیست، پروردگار من است که بر صراط مستقیم است. قرآن خیلی رمز و رموزاتی توش هست که انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الله و آخذم به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است، حق عدل، نظام نظام عدل، گوش نکنید داره به اینا میگه. گفت من که توکل میکنم به پروردگارم، شما کتکشو میخورید. آیه بعد دقت کنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْئًا حَفِيظٌ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پشت کردید، اگر این نصیحت ها رو گوش نکردید، فقط ابلغتکم ما ارسلت بهی، من ابلاغ کردم آنچه که فرستاده شده بودم برای آن، من حرفمو گفتم. میگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. گفتنی رو گفتم، میخوای پند بگیر درست شو، میخوای ملول شو ناراحت شو. من میگه حرفمو گفتم، من کارم و وظیفمو انجام دادم، پس من مشکل ندارم. و یستخلف ربی قوما غیرکم، و جانشین میکند پروردگار من قومی غیر از شما را. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی شما از بین میرید و نابود میشوید. همون جور که در مورد قوم عاد در سوره اعراف، حالا یا سوره کجاست که میفرماد، اگه آیه رو درست بخونم از حافظه، و جانشین کرد شما را من بعد قوم نوح، شما را بعد از قوم نوح جانشین کرد، یعنی قوم نوح عذاب شدن نابود شدن، شما جا اونا آمدید. بعد میفرماد که شما رو کسی رو جانشینتون میکنه، جانشینتون میکنه یعنی شما نابود میشید. من گفتنی رو گفتم، مخصوصا رسول آمده براشون، چون آیه دیگه میفرماد که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ روستایی رو جایی رو هلاک نمی کنیم مگر قبلش رسول می فرستیم. رسول وقتی میاد خیلی فرق میکنه با جایی که رسولی نداره، مثلا نیامده باشه براشون. پس اینجا که می فرماد و یستخلف ربی قوما غیرکم، یعنی درو میکنه شما رو، نابودتون میکنه. من گفتنی ها رو گفتم. ولا تزرونه شیئا، هیچ ضرری هم نمیتونید بزنید، گول هیکلتون رو نخورید. به زبون امروزی میخوام بگم ها، چون اینا خیلی تنومند بودن، خیلی تمدن قوی داشتن، قدرتمند بودن، فکر نکنید میتونید کاری کنید. ولا تزرونه شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیتونید بزنید، به من که پیغمبر او هستم نمیتونید ضرر بزنید، چون خدا که حالا ان ربی علی کل شیء حفیظ، پروردگار من است که حفظ میکنه همه چی رو، یعنی خودش دیگه احتیاج به حفظ نداره. که فکر نکنید به خدای من چون اینا آقا تو جنگ ها مثلا سر خدایان دعوا میکردن با هم، میگفتن خدای ما قوی تر است. مثلا یه عده میگفتن اون قبیله حمله میکرد خدای اینا رو میزد میشکست. گفت خدای ما پدر شما رو در آورد، خدای شما رو نابود کرد. بعد میگه عزیز من فکر نکنی به خدای من میتونی ضرر برسونی، از خدای من همه چی رو حفظ میکنه، حفظ همه چی به دست خداست. از داستان جاده یه طرفه است، به قول معروف جاده یه طرفه است. ان ربی علی کل شیء حفیظ، خدای من است که بر هر چیزی نگهبان است، حافظ است، حفظ کننده است. یعنی حجت رو بر اینا چیکار کرد؟ تمام کرد. فرمود اون قبلش که گفت استغفار کنید، طلب باران کنید، استغفار کنید که خداوند براتون بارون میفرسته، چون دچار کم آبی شده بودن. بعد روایتی داره در اخبار آمده که خب یه عده مؤمن بودن به حضرت هود، یه عده ایمان آورده بودن، اینا از یه روستایی آمدن در خانه حضرت هود، در زدن، زنش رفت دم در، گفتن با جناب هود کار داریم. گفت چی کار دارید با ایشون؟ گفتن آمدیم دعا کنه برامون، خدا باران بفرسته، مزارعمون سیراب بشه. گفت بندگان خدا، خودش کشتزارش سوخته از بیابی، این اگه مستجاب و دعوه بود برای خودش دعا میکرد، برای شما چقدر ساده اید شما. بعد یه چشمش هم لوچ بود زنه. گفتن خب حالا کجاست؟ گفت تو مزرعش داره کار میکنه. رفتن دیدن حضرت هود اونجاست داره کار میکنه. گفتن آقا ما مثلا از روستای کجا آمدیم، از خدا بخواه که ما وضع قحطی باران که آمده خیلی در مضیقه ایم. حضرت هود نماز خوند، دعا کرد، گفت برید برسید به محل زندگیتون، سیراب شده، باران آمده براتون، سیراب شده اید. گفتن آقا ما رفتیم در خونه شما، یه زنی بود چشمش لوچ بود، موهاش هم سفید شده بود، و بعد اینجوری گفت به ما، گفت او همسرمه و من از خدا میخوام عمرشو طولانی کنه. خیلی سخته ها، یه همچین زنی باشه، بد قیافه، بد اخلاق، بعد از خدا بخوایی که عمرش طولانی بشه. گفتن چرا؟ چرا از خدا میخوای عمرش طولانی بشه؟ گفت برای اینکه مؤمن دشمن داره همیشه، دشمنی که من برش مسلط باشم، که زنم باشه، زنم من برش مسلطم، بهتر است از دشمنی که او بر من مسلط باشد. چون مؤمن همیشه، مؤمن بی دشمن نمیشه، مؤمن بی دشمن نمیشه. حالا اونهایی که ایمان نیاوردن، حضرت هود وقتی اتمام حجت کرد با اینها، فرمود ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب قلیز. وقتی که آمد امر ما، این امر ما یادتون باشه در طوفان حضرت نوح هم فرمود ولما جاء امرنا و فارت تنور، تنور فوران کرد. این امر که می فرماد اوامر شریعت نیست، اون امریه که دیگه مؤمن و کافر رو جدا می کنه، اون امریه که دیگه می خواد فرج حاصل بشه برای مؤمنین و هلاک بشه برای کفار. ولما جاء امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه. وقتی که امر ما آمد نجات دادیم هود را و کسانی که ایمان آورده بودند همراه او به رحمتی از جانب خیش. میگه با رحمت خودمون هود و مؤمنان او را نجات دادیم. این رحمتی از جانب خیش، علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد که این رحمت غیر از اون رحمت فراگیریه که همه رو گرفته. چون ما یه رحمت رحمانی داریم، همه رو هر کی که به وجود آمده این رحمت او رو در بر گرفته. رحمتی وسعت کل شیعه. علامه میگه این اون رحمت نیست، این یه رحمت خاصه. رحمت خاصه است که میگه چی؟ نجات دادیم او را به رحمتی از خیش، به رحمت مننا و نجیناهم من عذاب غلیظ، و نجات دادیم ایشان را از عذابی غلیظ. غلیظ همونی که ما تو فارسی به کار میبریم، خیلی غلظت داره، خیلی فشرده است. باز حضرت علامه طباطبایی میفرماد بعضی از مفسرین گفتن این عذاب غلیظ عذاب آخرته. بعد ایشون میگه اما این حرف مثلا با آیه جور در نمیاد، با سیاق آیه. اما به عقیده ما این به عذاب آخرت میخوره. چرا؟ چون نگاه کنی تو آیه دو بار نجینا رو فرمود، ولما جاء امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا، بعد دوباره فرمود و نجیناهم من عذاب غلیظ. دو بار میگه نجینا، نجات دادیم ما. پس یه بار عذاب دنیا رو میگه که حضرت هود و مؤمنان که 4000 یا 6000 نفر بودن که ایمان آورده بودن به حضرت هود، که اونا خارج شدن قبل از نزول عذاب، از اونجا خارج شدن. و این عذاب غلیظ همونی که باز در آیات قرآن در مورد جهنم داره که غلاظ و شداد، غلیظ و شدیدن، که این عذاب غلیظ میخوره به همون عذاب آخرتی باشه. و الا دوبار نمیگفت نجیناهم، نجینا و نجیناهم. یه نکته دیگه دقت کنید تو همین آیه، ولما جا امرنا نجینا هودن، وقتی امر ما آمد هود را نجات دادیم. والذین آمنوا معه، و کسانی که با او ایمان آوردند. یعنی نجات مال کیه؟ مال هود علیه السلام. اون کسانی که ایمان آوردند به دنبال ایشون چیکار کردن؟ حرکت کردن. بعد پشت سر اینا چیه؟ به رحمت منا. نجات پیدا میکنه هود، پشت سرش مؤمنان او هستن، پشت سرش رحمت منا. اینو دقت کن، چون کار داریم باش ها، همینجوری از این کنار این نگذرید، اینو تو ذهن داشته باشید. چون تو آیات بعد یه نکته‌ای می‌خوایم بگیم، بعد ببینید چه ارتباطی از بین اینا. و نجیناهم من عذاب غلیظ، بعد دیگه یه کاسه می‌کنه و نجیناهم، همه‌شون رو نجات دادیم از عذاب غلیظ که عذاب آخرتی باشه. و تلک آدون جهدو با آیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید. و این عاد است که انکار کردند آیات پروردگارشان را و عصیان کردند رسولانش را و تبعو و پیروی کردند امر هر جبار عنید را، هر جبار ستمگر را. خب میگه این عاده، حالا خداوند میخواد این آکت، قوم آکت یا قوم عاد رو بگه اینا چجوری بودن. بعد صحبت یه نفر دو نفر نیست، اون هیئت اجتماعی اونهاست. تلک آدون، آد این گونه است، یعنی این ملت اینجوری بودن که جهدو با آیات ربهم، جهود کردن، انکار کردن. عزیزان یه موقع است خود کلمه انکار عربیه، انکار میکنن آیات خدا رو. یه موقع جهود، جهود مال وقتیه که طرف میداند و انکار میکنه، که آیه قرآن میفرما جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، جهود کردن در حالی که خودشون یقین داشتن. اینجا میشه جهود، جهدو. پس این که فرمود جهدو با آیات ربهم، انکار کردن، یعنی چیزی نبود که ندونن، حالا مثلا براشون واضح نشده باشه مطلب، میگه نه خوب میدونستن چیه اما انکار کردن. این یک. و عصوا رسله، عصیان کردن رسولان خدا را. آقا قوم عاد خب یه پیامبر داشت، حضرت هود. رسول جمع چیه؟ رسوله. چرا میگه رسول؟ علامه طباطبایی نظری داره که به نظر درست هم میاد، میفرماد که وقتی یک رسولی، یک پیامبری انکار بشه، عصیان بشه، انگار همه انبیا و رسولان انکار شدن. بعد دلیلم میاره از قرآن، میفرماد آیه و کذبت عاد المرسلین، میگه عاد تکذیب کردن مرسلین را. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، هنگامی که برادرشان هود به آنان گفت آیا تقوا نمی کنید. نکته ایه، میگه رسولان رو، مرسلین رو انکار کردن. کی؟ اذ قال لهم اخوهم هود، وقتی که برادرشون هود گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید، همه رسولان رو انکار کردن. پس یه نفر رو انکار کنی انگار همه رو انکار کرده ای. همونطور که در روایات ما آمده اگر کسی یه نفر از ائمه رو انکار کنه بقیه امامان رو هم انکار کرده. یه نفر از امامان رو انکار کنه بقیه امامان رو هم انکار کرده. اما بعضی از مفسرین میگن که حضرت هود پیامبر مرسل بود، اما ایشون هم از طرف خودش افرادی رو میفرستاد، فرستادگانی به شهرها و روستاهای اون تمدن میفرستاد برای تبلیغ، برای انذار، برای ترساندن. بعضی اینجوری هم گفتن که بعضی از آیات هم شاهد این مطلب هم هست. حالا من چون آیه رو باید یادداشت کنم آخه از حفظ بخوام بخونم که کلمه هود رو اگر سرچ کنید که خلت نظر من بین عیدی هم و من خلف هم، یه همچین آیهی که کلمه نظر آن پیدا کردید آن وذکر آیه 21 سوره حالا احقاف میشه آها وذکر اخا آدن، یاد کن برادر آد را یعنی همون حضرت هود رو، از انذر قومه بالاحقاف، موقعی که در احقاف قوم خودش رو انذار میکرد، وقد خلت النذر من بین یدی و من خلفهی و رسولان و انذار کنندگان گذشته بودند از پیش رو و پشت سر او، یعنی انذار کنندگانی بودند که الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، که آیه 21 سوره احقاف. این آیه دلیل داره که میشه برداشت کرد ازش که حضرت هود کسانی رو میفرستاده برای تبلیغ. خب و تلک آدون جهدو با آیات ربهم و عصوا رسله، عصیان کردن رسولانشان را. آقا عصیان یعنی چی؟ عصیان اما تو فارسی به کار میبریم، طرف خیلی عصیانگره. عصیان از کلمه عصا گرفته شده، همین عصایی که تو فارسی به کار میبریم دستش میگیره طرف راه میره. عصای خصوصیتی داره و اون اینه که محکم خم نمیشه، هر چی فشار بیاری روش از باید اینجوری باشه عصا دیگه ها. کسی که در مقابل حق سر خم نمی کنه میگن این عصا، مثل عصاست، عصیانکاره، عاصیه. چون مؤمن منعطفه، سر فرود میاره در مقابل حق. عصوا رسله، در مقابل رسولان او سینه سپر کردن، کمر خم نکردن، سر پایین نیاوردن، تسلیم نشدن. بعد دیگه چی کار کردن؟ و تبع امر کل جبار عنید، و تبعیت کردند امر هر جبار عنیدی را. آها جبار یعنی چی؟ از جبر یعنی زورگو. عنید رو هم باز تو فارسی به کار میبریم، معاند، دشمنی. عنید یعنی کسی که خیلی عنود، دشمنی میکنه. آقا اینجا این نکته ای هست، میفرماد رسولان خدا رو عصیان میکردن، اما هر امر هر جبار عنیدی رو اطاعت میکردن، پیروی میکردن. آقا جبار رو امروز ما چی میگیم؟ چی؟ دیکتاتور. جبار یعنی امروزه میگیم دیکتاتور. نمیدونم دیکتاتور حالا کلمه کجاییه، احتمالا مال مثلا اروپاییه دیگه، ولی حالا عربیش میشه جبار، فارسیش میشه زورگو، حالا انگلیسی میشه دیکتاتور. میگه امر هر دیکتاتور دشمن رو که دشمنی میکنه اطاعت میکردن، اما در مقابل رسولان خدا اطاعت نمیکردن. آقا چرا؟ با اینکه رسول خدا خیرخواهه، او زور میگه و دشمن تو زورگوی خودش. آقا میشه کسی اینجوری باشه؟ میشه کسی اینجوری باشه؟ مثال بزنیم. آقا کسایی که رفتن کربلا به جنگ با امام حسین، اینا امام حسین رو خوب میشناختن، چون 20 سال پیشش امیرالمومنین تو کوفه حکومت میکرده. اینا امام حسن رو دیدن، امام حسین رو دیدن، این خانواده رو میشناسن، خوب میشناسن که چه جور انسانهایی هستن. خب از اون ور ابن زیاد رو هم میشناسن. آقا حضرت مسلم رو چند هزار نفر بیعت کردن باش، ابن زیاد وقتی آمد همه بیعتها رو شکستن. چرا؟ چون پدرش زیاد قبلن تو کوفه خون ریزی کرده بود، چشم در آورده بود، دست و پا قطع کرده بود، زنده به گور کرده بود، جبار عنید بود. یه مرتبه بیعتها رو برداشتن از حضرت مسلم. بعد ابن زیاد گفت باید بری به جنگ حسین، چشم. بعد خودشون آمدن به جنگ و بعد از جنگ میگفتن از ما چی کردیم؟ ما پسر سمیه، سمیه مادر ابن زیاد بود که مادر زیاد بود، فاحشه رسمی بود که این زیاد ازش به دنیا آمده بود. بعد زیاد با یه رقاصه‌ای به نام مرجانه ازدواج کرد و ابن زیاد به دنیا آمده بود. اینا گفتن ما پسر فاطمه رو رها کردیم، افتادیم دنبال پسر ابن سمیه، به خاطر پسر سمیه پسر فاطمه رو کشتیم. آخه چه کاری بود؟ عصا و رسوله و رسولان الهی که خیرخواهن، آیات الهی میارن، عصیان میکنن، نه زیر بار نمیره. اما همین آدم یه زورگوی دشمن. آقا اونا که رفتن کربلا پولم نشون داده نشد، حتی اون جایی نرفتید، 2 کیلومتر چند کیلومتر اومدتر رفتید برگشتید، فتح و فتوحی نکردید که. حتی اونا که برای پول رفته بودن چیزی گیرشون نیامد. جبار عنیدم هست، اطاعتش میکنن. آقا معاویه چجوری حکومت میکرد تو شام؟ کاخ سبز، الان هم هست کاخ سبزش، کاخ سبز معاویه، نگهبانا دورش گرفتن، رو تخت فلانجور نشسته، بادش میزنن، از کسی نمیتونه به کاخش نزدیک بشه. اما امیرالمومنین چی جوریه؟ امیرالمومنین وسط مردمه، میاد از اون میگه، از آن گوی کوفه، خود امیرالمومنین بود بالای معزنه از آن میگفت، بعد میامد پایین نماز میخون، بعد میشست به کارا رسیدگی میکرد. چقدر خوبه ها، اما گوش نمیکردن به حرفش، گوش نمیکردن، اما به حرف معاویه که اونجوری بود اطاعتش میکردن. امیرالمومنین هرچی بیت المال میامد بین اینا تقسیم میکرد. معاویه اینجوری نبود، به سران قبائل رو میخرید، سکه مکه بهشون میداد، گفت نیروهاتون رو هم دارید میارید. اطاعت میکردن. امیرالمومنین تو خطبه های نهج البلاغه هست، حاضرم 10 تا از شما رو بدم، 1 دون از نیروهای معاویه رو بگیرم، که اونا در باطل خودشون ثابت قدم ترن تا شما در حق خودتون. عصیان میکنن رسولان خدا رو، بعد دنبال هر دیکتاتور دشمنی راه میفتن، دنبال هر دیکتاتور دشمن راه میفتن. اما رسولان خدا، یعنی این یه چیزیه که فقط عاد اینجوری نبود فکر کنیم اونا اینجوری بودن، نه. یا یه چیز عجیبی نیست که فکر کنی که آقا مگه میشه اینجوری باشه؟ میگیم بله هست، تو تاریخ زیاد بوده. و تبع امر کل جبار عنید. زمان چقدر داریم؟ 55 دقیقه. وقت گذشتی عزیزان. یه آیه بیشتر نمونده این داستان از هود تموم بشه ها. بذار اینم بخونیم که بعد دوباره قوم ثمود میشیم. و اتبع او فی هذه دنیا لعنتا و یوم القیامه الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. خیلی عجیب آیاتش در بلاغت، اصلا یک چیز خاصی این سوره هود. و اتبع او یعنی پیروی شدند، مجهول دیگه، پیروی شدند در همین دنیا لعنتی را و روز قیامت. تو همین جاشو بگیم، یعنی چی دنبال اتبع او؟ یه وتبع او. ببینی آیه قبل فرمود وتبع او چی؟ امر کل جبار عنید، تبعیت کردند امر هر زورگویی را. یعنی اینا شدن چی؟ تابع اون زورگو. بعد میگه دنبال اون را افتادن، بعد میگه یه چیزم دنبال اینا را افتاد. چی؟ لعنت. لعنت دنبال اینا میرفت. و اتبع او فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه. لعنت دنبال اینها حرکت میکرد. ببینم کی یادش مونده، بلند بگو. آفرین. تو اون آیه نجات، آیه 58، ولما جا امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا. گفتیم این رحمت دنبالشون میرفت، یادتونه؟ برحمت منا رو اولش نگفت که مثلا نجات دادیم برحمت منا مثلا هود، و گذاش رحمت منا رو آخر. یعنی اینا میرفتن رحمت پشت سر اینا میرفت، برحمت منا. بعد میگه اینا حالا چی بودن که دنبال جبار عنی تبعیت میکردن، میرفتن لعنت دنبالشون میرفت. آقا یعنی چی لعنت؟ اینا واقعیه یا استعاره است؟ نه، حقیقت قرآن چیز غیر حقیقی نمیگه. یعنی یه موقع طرف میره لعنت خدا دنبال این میره. مثلا آیه دیگه فکر کنم در مورد در سوره نون و القلمه و ما یسترون، سوره نون در مورد اون اصحاب باغ بود که گفتن بریم میوه ها رو بچینیم فقیران ایان بخوان ازمون. آی قرآن میفرماد فتاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. اینا وقتی خوابیدن طواف کنندهی به سر اینان طواف میکرد در حالی که اینان در خواب بودند. بعد صبح بلند شدن رفتن دیدن تمام باغ سوخته، زمینش هم سوخته. این طاف علیها طائف من ربک یه امر حقیقیه. یه بنده خدایی، خدا رحمتش کنه، میگفت یک بار جایی ایستاده بودم، یه خانومی رد شد، یه مردی نگاه کرد به این زن، یه کلمه مثلا
بدی گفت. بعد میگفت یه مرتبه من یه حس و حالی بهم دست داد، بدنم انگار خشک بشه. بعد یه مرتبه دیدم یک چیز سیاه آمد بالا سر این مرد، شروع کرد چرخیدن، طواف میکرد. میگفت هر لحظه فکر میکردم الان میفته اینو زغال میکنه. و این میرفت، این میرفت و این بالا سرش میامد. میگفت تا رسید به لب خیابون، یه پیرزن گدا فقیر آمد درخواست کرد. این دست کرد تو جیبش، پول در آورد، صدقه داد، یه پولی داد به اون پیرزنه. تا این پولو داد اون رفت، اون حالت برداشته شد. صدقه رفع بلا میکنه دیگه. اینجا که حالا اون طائف علیها طائف من ربک، اینجا هم که میگه عتب او فی هذه دنیا لعنتن، بعضی ها اصلا لعنت دنبالشون میره، همینجوری میره تا بگیرشونو یه جا. باز بنده خدایی، خدا هر جا هست نمیدونم کجاست، یه شخصی به قتل رسیده بود خیلی سال پیش. این سید بود، میگفت آقا من خواب دیدم، تو خواب بهم گفتن این آقایی که اینو کشته، این فکر نکنی این خون اینو ول میکنه، این خون دنبال این میره، دنبال این قاتل میره 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 تا یه جایی بگیرشو. که در صنایع غزنوی فکر کنم میگه ای حضرت مسیح، دیدی یه نفر کشته شده افتاده زمین، کشتنشو رفتن. گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. این لعنت دنبال اینها میره تا بگیره اینا رو. میگه اینا دنبال جبار عنید میرفتن، لعنت هم به دنبال اینها میرفت. فی هذه دنیا لعنتن و یوم القیامه، هم در دنیا هم در آخرت. لعنت فقط دنیایی نیست که عذاب ببینه تموشه بره، تو آخرت همین عذاب هست. الا ان عادن کفروا ربهم، آگاه باشید که عاد کفر ورزید پروردگارش را. الا بعدن لعادن قوم هود، هر آین دوری باد بر عاد قوم هود. بعدن، بعد خودش یعنی چی؟ یعنی دوری. آقا لعنت هم به معنی چیه؟ دوری از رحمته. اصلا شما در نظر بگیرید یه جایی رو، یه مثلا بخوایم تصویر کنیم، رحمت خدا یه جاییه، یه رحمتی داره خدا، رحمانی، که همه رو گرفته، همه جا هست، هرچی که به وجود آمده، حتی خود جهنم. جهنم اگه رحمت خدا نباشه وجود نداره که، چون رحمتی وسعت کل شی، همه چی رو گرفته. اما این دایره یه وسعتی داره، اونجا رحمت رحیمیه، رحمت خاصه مؤمنانه، وسط وسط اون دایره انسان کامله، امامه. کل شیء احصیناه فی امام مبین. حالا هر کی به این رحمت نزدیکتر میشه اون از خودش بیشتر جدا میکنن، همینجوری بهش میدن. مثلا یه جایی میرسه انسان به اعمالش نگاه نمی کنن. مقاماتش مال اعمالش نیست، مال فوق این حرف هاست، مال اون ولایتشه. حالا هرچی از اون دایره دورتر میشه این رحمت رحیمی ضعیفتر میشه. یه جاهای اعمالش رو قبول میکنن، یه جاهای کمکش میکنن، یه جاهای هی وقتی دور میشه بعد میذارن اعمالشو به عهده خودش، هر کسی رهن عمل خودشه میگه آی قرآن. بعد وقتی دور میشه، دور میشه بعدن به یه جای میفته تو نکبت، تو نکبت گناه، گناهایی هم که خودش مرتکب شده، اونجا دیگه ناصری نداره، یاری کننده‌ای از جانب خدا برای او نیست، هیچ رحمتی به طرفش نمیره که دستگیرش بشه. لذا اینجا نگاه دقت بفرمایید، و عتب او فی هذه دنیا لعنتن و یوم القیامه الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدن لعادن قوم هود. دوری باد از رحمت، دوری از چی باد؟ بعدن لعاد قوم هود، دوری از رحمت باد. چرا؟ چون ظالم بودن. الا بعدن للقوم الظالمین. آقا یه نکته ای رو دقت کنید، بعدن لعاد، بعدن لعاد، حروف لعاد، ل رو حذف کنید، بعدن برم حذف کنید، حروفش یکیه، بعدن لعاد یعنی عین دال الف، بعدن عاد میشه عین الف دال. قرابت کلمات رو نگاه کنید چجوری کنار هم گذاشته شده، بعدن لعاد دوری باد بر عاد، یعنی چقدر نزدیک از این خود عاد، چون کلمه عاد از چی میاد؟ عاد از چی میاد؟ نه، اداوت کردن میشه چی؟ عدو، عدو، عاد، دشمن، بعدن لعاد، بعدن لعاد که این خود کلمه عاد رو تو قرآن بگردید میبینید ریشه در دشمنی داره، به کار رفته در قرآن. الان چون من از ذهن دارم عرض میکنم، بعدن لعاد دوری باد بر عاد. بعد اینا چه بلایی سرشون آمد؟ وقت گذشته، ببخشید دیگه، تو سوره های دیگه داره که بریهن سرسرن آتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت روز و هشت شب، سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و هشت روز باد سرسر، باد تندی که می‌فرماد اینها رو به مانند اعجاز و نخل خاویه، اینها رو به زمین میکوبید، بر اینها مسلط شد. که بعضی حال باد سرسر رو گفتن باد سرد هم گفته میشه، بعضی ها گفتن بادی که خیلی وحشیه و صدا داره، صدای خیلی مهیبی داره، بر اینها مسلط شد یک هفته بدون وقفه، بادی که حتی خانه های اینا رو نابود کرد. چون باد میدونید بعضی از طوفان ها هست، الان دیگه فیلم برداری شده، تو بعضی از مناطق وقتی میاد طوفان هارپی، تو اون قسم آمریکا و اون طرف ها بیشتر میاد، اصلا چیزی رو باقی نمیذاره، چیزی رو باقی نمیذاره، که میگن از دور فقط میشه دید، کسی نزدیک باشه زنده نمیمونه. باد خیلی قدرتی داره که بر اینها وقتی مسلط شد، قبلش حضرت هود و مؤمنانش خارج شدن از شهر، حالا به کجا رفتن، کجا کوچ کردن که بعد این بر اینها مسلط شد و خدا تمدنشون رو نابود کرد. پناه بر خدا. خدایا به حق قرآنت قسمت میدهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، ما رو از باطن قرآن بیش از پیش بهره‌مند بگردان، توفیق قرائت بیشتر، انس بیشتر با کتاب خودت رو نصیب ما بفرما. خدای پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون در پناه خودت محافظت بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.